الله الرحمن الرحیم. روز جمعه تاریخ 16/4/1391 پاسخ به آخرین سوالات و همچنین تحقیقات لازم. کتاب سلامتی با تغذیه صحیح یا رهنمودی برای پیشگیری و کنترل بیماری ها با استفاده از غذاها و گیاهان شفابخش، دکتر حسین میرحیدر از دانشمندای شیعه است. 20 سالم تحقیق و پژوهش کرده و با دانشمندای اروپای غربی، کانادا، آمریکا بحث کرد. چندین کتاب داره اونجا. حالا یکی از کتاباش اینه و دو قسمتش مربوط به مباحثه ماست از باب مقدمه. یکی از صفحه 27 تا صفحه 106 کتابش در رابطه با رژیم‌های غذایی مفید برای پیشگیری و کنترل سرطان. بهترین مواد غذایی برای جلوگیری و متوقف کردن پیشرفت سرطان چیه؟ رژیم‌های غذایی ضد سرطان پستان، سرطان کولون، سرطان ریه، سرطان لوزالمعده، پانکراس، سرطان معده و سایر انواع سرطان ها و چطور از عوامل سرطانزا پرهیز کنیم. از صفحه 27 تا 106ش مطالعه بشه. و در کتاب گلچینه جامع گیاهان دارویی دکتر فریبرز معطر و دکتر مرتضی صفایی هم قسمت سرطان و درمان سرطانش که 2.5 صفحه مطالعه بشه. باز اونجا هم حواشی زدم، حاشیه‌ای زدم، شاید حدود 2 صفحه هم اونجا حاشیه زدم. این کتابم بعضی قسمتاش حاشیه زنم و حاشیه رو برای شما در جلسات قبل خوندم، مثل نقش کلم بروکلی و گوجه فرنگی خام رسیده در پیشگیری از سرطان آناق رحم، یعنی گردن رحم، سرطان دهانه رحم که سرویکس به اصطلاح علمی جدید میگیم سرویکس، حاشیه زدم و داروهاشم به صورت اینا گفتم، قبلا گفتم. حالا بحثش بعدن میاد ها، بحث کاملشو بعدن انجام میدیم. اما اواخر کتاب صفحه 369 و 370 و 371 برخی از گیاهان و مواد خوراکی عمده که دارای فعالیت ضد سرطانی هستن، مثل سیر. ببینین سیر فواید مختلف داره ها. مثلا اگر کسی تاندوناش کشیده شده باشه، در طول 1 ماه بخوایم کشیدگی تاندون خوب شه، تو جیره غذاییش سیر، پیاز و کاسنی باشه، برگای کاسنی بخورا، تا 1 ماه این کشش بیش از اندازه تاندونش خوب میشه. حالا چه تاندونای پا، چه دست، که الان تو پزشکی جدید آمپول میزنن به خود تاندون و یه مدت گچ میگیرن یا با بانداج میبندن و میگن به دستت استراحت بده که حالت الاستیک تاندون به جای اصلیش برگرده، مثل کشی که محکم بکشی یا فنری که محکم بکشی و همجور میمونه، بر نمیگرده سر جای اولش. حالا وقتی که استراحت بهش بدیم و این هول بدیم که برگرده سر جای اول، حالت الاستیکش، فنریتش برمیگرده، درست شد؟ حالا خواستم مثال بدم. ضد تصلب شرائینه، یک آنتیبیوتیکه، چک خوش کنه، رقیق کننده خونه، خون رو از اعماق بدن به زیر سطح پوستا میاره، بذار پوست آدم چی میشه؟ حالت روشن میشه و زیرش هم خون میاره، به اصطلاح خودم میگیم سرخ و سفید، به اصطلاح خودم. خب حالا منظورم حالا مباحثه خودم، یکی از داروهای پیشگیری کننده از سرطان و کمک کننده به درمان سرطان چیه؟ سیره. یکی دیگه چیه؟ ریشه شیرین بیانه. باز فواید مختلفی داره ها. مثلا اگر کسی زخم معده و یا زخم اثنی‌عشر داره، اینجا برای غذا خوردنت نیم ساعت وقت میگذاری، غذا رو خوب میجوی، بعد از غذا خوردن لم نمیدی، تکیه نمیدی، نمیخوابی، بعد از غذا خوردن یک 10-20 دقیقه قدم میزنی، بعد یک دونه سیب درختی رسیده میخوری اگر یبوست و نفخ شکم نداری، اگر داری اون آب میگیری، یه استکان آب سیب تازه میخوری، بازم یه 10 دقیقه قدم بزن، حالا یه قاشق چای خوری مملایی شیرین بیا یا قرص گیاهی کارخونهش از داروخونه میخری، شیرینوش یک دونه میخوری. یه مدتی که این کار تکرار کنه، دوز دارو بین 1 ماه تا 2 ماه زخم معده و اثنی‌عشرش خوب میشه، سرسوزه معده و هارت بورنش خوب میشه، ریفلاکس و برگشت اسید معده به مری هم خوب میشه. حالا مباحث خودم، حرف گم نکنید، داشتم میخواستم بگم فواید مختلف داره. حالا یکی از فواید ریشه شیرین بیان چیه؟ پیشگیری و درمان کننده سرطانه. درست شد؟ نه نه، بعضی از اقسام سرطان، اینا هر کدوم که میگیم ما بعضی از اقسام سرطان، وقتی یادتون باشه زیاد نباید آدم بخوره ها، چون که سمیه، چون که سمیه. یکی از داروهای ضد سرطان، مخصوصا سرطان تخمدان و سرطان سینه که میگیم سرطان پستان، خب بحث کارسینوم هست، سویاست. خب باز این سویا یه اشتباهی تو مردم هست و او چیه؟ همجوری مثلا تو دستگاه پرس چرنوندنش روغنشی گرفتن، یا همجوری میگرن تو روغن سرخ میکنن و لای پلوشو میکنن یا قاطی ماکارونیشو میکنن میخورن. این اشتباهه. بگین چرا؟ چون که در سویا 2 تا سم هست و این سماش از بین نمیره مگر اینکه تو آب جوش 50 درجه به بالا باشه، 1-20 دقیقه بجوشه و این 2 تا سماش تو آب حل بشه، بعد ما آبشو دور بریزیم، بعد این سویا رو یه بار دیگه آب بکشیم، حالا قابل مصرفه. میتونی قاطی برنج کنی یا قاطی ماکارونی کنی بخوری. گرفتین چی میگم؟ یا مثلا روغنگیری کنی. خب یکم هزینه بره، وقت داره، مردم حوصله ندارن. خب این به خاطر این دوتا سمش، اولین علامتش چیه؟ بدن دچار خارش میشه، بیماری حکه. نظیر چی؟ نظیر موز نیمه نارس و موز نارس که علاوه بر این که یبوست شدید میاره، 2 تا سم داره، بیماری حکه و خارش پوست میاره. اینا تذکر میدم موارد احتیاط مفید ها. خواستم بگم سویا هم یه ماده طبیعی ضد سرطان ها، انشاءالله بعدن بیشتر توضیح میدم، اما به شرط این که 2 تا سماش بگیری، ولی نه کارخانجات روغنگیری چون هزینه بره، گاز طبیعی گرونه، و نه قالب مردم حواسشون نیست. من دیدم خامش و آجیل فروشا یا تفتاده و شورش و آجیل فروشا میفروشن سویا، یا توفاله سویا از بعد روغنگیری تو کارخونه مردم از این مغازه ها میخرن که قاطی ماکارونی یا برنجشون کنن، به اصطلاح به اسم گوشت چرخ کرده. خوب تصاحب شد؟ پس ضد سرطانه، اما به شرطی که 2 تا سم بشه بگیریم دیگه. تخصصی سمشناسی بستتون گفتم ها. یکی دیگه از داروهای ضد سرطان چیه؟ زنجبیله. یه یادگاری هم بهتون بگم، زنجفیل گرمه، زنجبیل میگن، زنجفیل میگن، چند تا اسم. کسایی که تو ماشین میشینن یا تو هواپیما یا قطار، یه وسیله نقلیه یا کشتی، قایق، هرچ، بعد حالشون به هم میخوره، به اصطلاح میگیم ماشین گرفتگی، دریا زدگی، مثلا هواپیما گرفتگی اصطلاح نیست. خب حالا یه تیکه زنجفیل تو دهن نگه دار بجو، زنجفیل تازه تو دهن نگه دار یا بجو، یا مثلا یک چای زنجفیلی، نوک قاشق چای خوری، پودر زنجفیل بریز، دیگه ماشین گرفتگی نمیشه، حالا تعود نمیگیره. کم ها، زیادش خوب نیست ها، زیادش برای مثانه بده. مثانه چیه؟ زیر ناف، پشت تو بدن، کیسه یه که ادرار توش جمع میشه، دو سومش پر شد بعد آلارم میده که انسان بره تخلیه کن. پس چی میخوام بگم؟ زنجبیلم یک داروی طبیعی ضد سرطانه، اما به شرطی که زیاد نخوری، برای مثانه ضرر داره. فواید دیگه هم داره مثل ماشین گرفتگی و این مسائل. هویج، کدوم هویج مرادمونه؟ هویج زرد ایرانی که مشهدی ها میگن زردک، تو روایات شیعه میگه الجزرو بازه زنبوری، خیلی فواید داره، مثلا نور چشمت زیاد میشه، بسه یه پوستت خوبه، پیری زود رست نمیگیری، این ویتامین سه، این بتا کاروتن گیاهی، ویتامین آی گیاهی با اسید کلوریدی که معده ترکیب میشه، بسه پوستت خوبه، بسه یه نور چشمت خوبه، بسه یه لقی کمر، اگر مرد باشه لقی کمر نگیره، دیگه بعضی کمرشون سسته، ببخشین لفظم بد میشه، حالا شما همه شوهر داریم، کمر لقه، اما حرکتی صورت نگرفته برکتش میاد، بسه کمر لقیش هم خوبه، بسه نعوز شوهر هم خوبه، بسه زن خوبه، این مهره آخر کمرش هی درد ناشی از سرد مزاجی نمیگیره، لکبینیش زیاد نمیشه. به اصطلاح لکبینی یعنی چی؟ یعنی بین دو قاعدگی، دو تا عادت مایانه، خونریزی های مکرر بین دو قاعدگی نمیگیره. نمیدونم تونستم حرفم بگم؟ خیلی فواید دیگه هم داره، تصاحب فهمونیم؟ فواید زیاد داره. حالا مباحث خودم، یکی از فواید هویج زرد ایرانی یعنی زردک چیه؟ یک ضد سرطانه، یک ضد سرطانه، چون فایبر، فایبرهای گیاهی، سلنیوم، بتاکاروتن که هویج زرد سرشار از بتاکاروتنه، یک عامل ضد سرطان، ویتامین ای یک عامل ضد سرطانه. یکی دیگه از چیزایی که ضد سرطانه چیه؟ فایده‌ای دیگه هم داره هویج ها، مومن فایده‌ای دیگه هم داره، مثلا کسی که دیابتیه یعنی قند خونش بالاست، هویج، هویج زرد این گلابی، این آلوبخارا، این گیلاس، اینا هیچ کدوم قند خون بالا نمیبره. چرا؟ به خاطر اینکه ماده ای داره که اون ماده 70% تبدیل به انرژی میشه و گلوکوز و قند خون رو بالا نمیبره، نظیر عسل طبیعی. و اون ماده چیه؟ سوربیتول، سوبن نیست، واواش نخون، بیتول واوش هم بنویس، طول بخون اما واوش نخون، حرف استثنائیه به اصطلاح عربی، حروف والی. پس در یه بار دیگه میشما، در عسل طبیعی، در هویج زرد، در گیلاس، در آلو بخارا، در گلابی، اینا میوه هاییه که برای قندی هم خوبه. چرا؟ چون سوربیتول داره و این ماده 70% در بدن تبدیل به انرژی میشه و گلوکوز قند خون رو، گلوکوز رو هم بالا نمیبره تا بگم من دیابتی به نوع دیابت نوع یک یا قند بیمزه که ژنتیکیه، یا دیابت نوع دو که قند شیرین عارضیه، گلوکوزم رو بالا نمیبره. پس این میوه های خوب برای دیابتی هست. گرچه تو میوه ها از همه کمتر قندش چیه؟ توت، تمشک و توت فرنگی، مخصوصا توت و توت فرنگی از همه میوه ها قندش کمتره. حالا مباحث خودمون رو گم نکنیم. پس این هویج فواید متعدد داشته که همستون توضیح دادم، بازم اضافه داره. حالا مباحث خودم، هویج به خاطر اینکه سرشار از بتا کاروتن ها، بتا کاروتن یک عامل ضد سرطانه. قبلا به صورت مختصر تو درسای قبلی خدمتون گفتیم و گفتیم که به جلد 8 معارف گیاهی دکتر میر حسین حیدر مراجعه شده. 8 جلدیه، جلد 8 ردیف دوم، این جلدای سبز مخصبسته ای، این بالا این بالا ردیف دوم معارف گیاهی 8 جلده، جلد 8. بعد اینجا تو بحث سرطان رحم که انشالله بحثش بعدن میکنیم، گفتیم که در انواع سرطان ها یک پیشگیری، یک ضد سرطان طبیعی و همچنین عامل درمان کننده در سرطان های مختلف زنان، خب تو بحث بیماری های زنان فایبر، بتا کاروتن، الان ما بحثش کردم، کروم، سلنیوم، لیسیتین، اینا همه چیه؟ پیشگیری از سرطان میکنه، مخصوصا سرطانایی که مربوط به زنانه، مثل سرطان دهانه رحم، مثل سرطان رحم، مثل سرطان پستان، مثل سرطان تخمدان. حالا بحثش انشالله همه میکنیم، خواستم ذهنتون بازشه یکم توضیح میدم. یکی دیگه از سبزیجات چیه؟ کرفسه. یکی دیگه چیه؟ جعفریه. یکی دیگه چیه؟ سیر و پیازه که اول مباحثه کم توضیح دادم. یکی دیگه چیه؟ چای. حالا هر کسی چای مربوط به خودش بخوره، یه بار همین چای عادی سیاه معروفه، خب کمش، تازه دمش، کم رنگش، یه بار دیگه نه، منظورمون اینه که اگر کسی کلسترول بدش و تریگلیسیریدش زیاد باشه، خودش یک عامل کبد چربه و چربی های خونش میره بالا، او باید چای سبز بخوره. چای سبز بدون اسانس هم کلسترول بده LDL میاره پایین، چون خود کلسترول بد که بالا باشه یک عامل سرطانزا هم هست. حالا ببین اوسه این آدمی که چربی خونش بالاست میگیم چای سبز بخور، حالا یه آدم دیگه مثلا فشار خونش بالاست و فشار خونش نوسانیه، میگیم چای قرمز بخور، چای سرخ بخور. یه چیزی شد میخوام آدم ها بگم با هم فرق. مثلا یه آدم دیگه هست مثلا سینوساش ملتهبه، سینوسید التهابی داره، از اینجا درد میگیره بین دو ابرو تا گیجگاه. یا مثلا فرض کنید که کلیش کم کار شده تو دفع سموم اوره و کراتی، یا مثلا غلظت خون داره، حالا میگیم شما چی بگو؟ دو عدد، دو استکان، دو استکان چای تازه دم کمرنگ، همین چای های سیاه معمولی، یعنی هر ستا اینا خوب میکنه، مسکن دردهای سینوس التهابی ها، نه عفونی، رقیق کننده خونه، 24 ساعت دو استکان چای تازه دم کمرنگ بخور، و فعال کننده کلیه های کمکاره. ما باید کلیه هاش پرکار بشه، یه تلنگر بهش میزنیم تا اوره و کراتین خونش بالا نره، تون تون دفشه طریق دستشوی کوچیک. خب میگم افراد با هم فهم، مثلا حاجا فرض کنین من حاجی خانم، ببخشین حواسم پرش، همه شما حضرات خانوم هایی، مثلا حاجی خانوم ها فرض کن من سردرد میگرنی دارم، یا سردرد ناشی، این خانم سردرد ناشی از قاعدگی دردناک، یا افسردگی عادی دارم که سرماخوردگی روانیه، یا میگرن دارم، یا کلیک روده اسپاسم عصبی روده دارم، داروشیه دیدیم میخوام باز چای بگم ها که یه عامل ضد سرطانه، اما این پنج تا بیماری من خوب کنه. چای کوهی، چای کوهی که بهش میگیم گل راعی با عین، چای پشمکی هم بهش میگن در چکنه و سر ولایت اسفراین، چای کوفته، کوفته چای کوفته هم منطقه همدان بهش میگن، شهر همدان. تو پزشکی جدید خارجی ها میگن هو فاریقون، از رسته داروهای دپرسانت. حالا جمهوری اسلامی قطرش هم زده، قطره هایپیران. یه چی جان؟ این همه توضیح دارم همه یک چیز بود، فقط دو مورد احتیاط داره. دیدی یه ضد سرطان هم هست ها، حرفمونه گم نکنید. خواستم بگم افراد با هم فرق میکنن، چایشون هم با هم فرق میکنن. حالا اینجا بنده خدا به صورت کلی گفته اشکال نداره، اما خیلی حرفش تمام نیست، خواستم بگم باید توضیح داد دونه دونه اینا رو. خب حالا اینجا این گل راعی یا چای کوهی مؤمنا، این چیه؟ دوتا موارد احتیاط داره در رابطه با زنان و همچنین در رابطه با کودکان هم یه احتیاط. به کودک زیر 2 سال نمیدیم، به زن حامله و زن بچه شیرده هم نمیدیم، چون سخت جنین میاره، شیر مادر رو کم میکنه. دیدی استتا احتیاط. پس عامل سرطان هست اما به 3 شرط. به کودک زیر 2 سال نمیدیم، به زن حامله و زن بچه شیرده هم نمیدیم. توضیح دادم، خواستم ذهنتون باشه. بازم هست مثلا حاج آقا ریلکس نیستم، یکم خوابم هم سبک شده، یکم هم بی حوصله‌ام، هم اعصابم به هم ریخته. حاج آقا میشه آرامش بخش طبیعی و تقویت اعصاب بدی؟ بله. چیه؟ دوغ شیرین کمچر، ماست شیرین کمچر، شب این رو هر کدوم که بود این رو با آویشن و نعنا بخور. به قول امروزی ها ریلکس، آرامش بخش طبیعی، خوابتم راحت میشه. تو روایات شیعه هم داریم ها که ماستو شب بخورین تا خوابتون راحت باشه. قربون روایات دارم. حالا مباحث خودم، حالا چیکار کنیم تو بحث چای؟ میخوام بگم حاجی خان میشه چای آویشن نعنا بخورم؟ خب بخور نوش جان، اما عصرانه بخور. دیدی چایا دیدی چقدر فرق کرد؟ هی باید ببینیم طرف چی داره. مثلا غیر از این سرطان چه بیماری زمینه دیگه داره؟ بس افراد با هم فرق میکنن، چایایش هم با هم فرق میکنه. یکی دیگه از چیزایی که ضد سرطانه، مخصوصا سرطان رحم، چیه؟ زردچوبه. زردچوبه خالص. خودتون چوب زردچوبه میخرین، اینه میشورین، بعد با دستگاه هیتر برقی خشک میکنین یا تو سینی پخش میکنین، میذارین رو بخاری زمستون پاییز، یا تابستون مثلا میذارین تو مایتابه یا قابلمه خشک رو گاز شعله کم که سریع خشکه. وقتی که خوش شد با آسیاب طحانه پودر میکنین تا این شیشه های دردار قشنگ پودرش نگه دار. برای اینکه دوام موندگاریش بیشتر باشه تا 6 ماه باشه تو یخچال نگه دار، کپکی و باکتریایی هم نشه. نوک قاشق چای خوری تقریبا میشه 1 گرم، تو 24 ساعت کافیه. پیشگیری کننده و درمان کننده بخشی از سرطان هاست، مخصوصا سرطان های مربوط به زنان، باز بالاخص سرطان رحم. حالا انشالله بحثاشو بعدا بیشتر میگه. یکی دیگه چیه؟ بحث مرکبات. مرکبات پرتقال، لیمو شیرین، نارنج، گریپ فروت که تو سرخ هست یا دارابی، خلاصه مرکبات بکنم شد. نارنج، مدل های مختلف اینا چیه؟ فیبر گیاهی داره، فیبر گیاهی داره و فیبر گیاهی یک عامل پیشگیری کننده از سرطان کلون یعنی سرطان روده بزرگ، مخصوصاً کلون سمت راست که این پای راست تو که اینجوری جمع میکنی، این نرمه بغل استخون، این نرمه جای پل، اینجا جای آپاندیسه که یه زائده است اندازه یه انگشت، اینه میگیم پمپ روده ها. چند بار اینجوری کنی ها حرکات دودی شکل روده بزرگ تحریک میشه واسه دفع مدفوع بزرگ. آدم سنگینیشه به پای چپ میده، چند بار اینجوری. الانا وقتی آپاندیس عفونی میشه عمل میکنن، یه آپاندیس مصنوعی میذارن که طرف چند تا اینجوری کنه. بله، اما زمانش ها هیچی نبود. اینم خواستم پزشکی جدید در جراحی نوین، جراحی کارنت. حالا مباحثمون گم نکنه. پس مرکبات خودش یک عامل ضد سرطانه به خاطر فیبر گیاهیش و همچنین به خاطر وجود ویتامین C که کمک کننده هست به ویتامین E در پیشگیری و درمان سرطان، چه سرطان پوست و چه سرطان دستگاه گوارش. یکی دیگه دانه کامل گندمه، یعنی با سبوسش، با سبوس. خود سبوس ها ملین مزاجه، رشد موی سر میاره. روزی یک قاشق تا دو قاشق چای خوری پودرش آدم با برنج، ماکارونی، سیب زمینی، کوکو سیب زمینی بخوره خیلی مفیده، عامل ضد سرطان هم است. انواع ویتامین های B1، B6، B12 رو داره، فواید زیاد. دانه کتان، هر تخم کتانی، هر هسته کتانی، استغفر، هر هسته کتانی 10 تا تخم داره و ما در 24 ساعت 5 تا تخم کتان، بیشتر نه، زیرا که برای کبد، کلیه ها و مثانه ضرر داره. پس به صورت کلی بگیم دانه کتان بخور اشتباهه. در 24 ساعت 5 تا تخم کتان کافیه. چند فایده داره؟ هم ضد سرطانه، هم چاقی شکمی خوب میشه، هم اگر شخص ازدواج قانونی و شرعی کرده اما میل جنسیش کم شده، درمان بیماری خستگی جنسیش هم میکنه. چون گاهی خستگی جنسی ناشی از کمخونیه یا ضعف اعصاب شدیده، فرق نمیکنه چه در زن شوهردار باشه چه در شوهر زندار باشه، هیچ فرقی نمیکنه. خب معلوم شد چی گفتم؟ ببخشید گاهی لفظام بد میشه، خواستم اینا خوب تصور شه. حالا فرض کن یه مریضی خدمت شما اومده، هم بیماری خستگی جنسی داره، هم چاقی شکمی داره، یعنی وقتی از در وارد میشه اول شکمش سلام میکنه بعد تنش میاد، به اصطلاح عامیانه میگیم بشکه چقالی بادم، هم چاقی شکمی داره، هم خستگی جنسی داره، هم فرض کن علائم سرطان در او دیده شده، حالا با سونوگرافی و سی تی اسکن و ام ار آی و همون مسائلی که در پزشکی هست و اینا، حالا هر سر فرض کن داره، حالا شما اینجا تجویز میکنیم میگی در 24 ساعت 5 تا تخم کتان بخور، یعنی یک سیر که تخم کتان بخره 6-7 ماهش میره، چون این دونه های کتان از برنج درشتره، از گندم ریستره، رنگش هم کرم قهوه‌ای لاکیه، براقه، هم زیر دندون به جو بخوره خیلی هم خوشمزه است. بیشتر از 5 تا نخورم، ببین 3 بار تکرار کردم، برای کلیه، برای کبد و برای مثانه ضرر داره. این حتما حاشیه بزنین به فرمایشات این دکترا. یکی دیگه برنج قهوه‌ایه، برنج شلتوک دار، نه برنج سفید، اینقدر فواید داره. یکیش هم ضد سرطانه، یکی دیگه چیه؟ ضد مقصن. مقصن کسانی که دلپیچه های شدید شکمی دار، مثل اونم خوب پیچش شکم، همچنین واسه رشد موی سر خوبه. شلتوک برنج یا عرق شلتوک یا پودر شلتوک که بریزه روی ماکارونی یا برنج سفیدش یا کوکو سیب زمینی، رشد موی سر هم میاد. یک فایده دیگه چیه؟ ضد سرطان و کمک کننده به درمان سرطان. گوجه فرنگی خام، ببین چجور گفتم، گوجه فرنگی خام رسیده هم پیشگیری هم درمان بعضی سرطان ها میکنه. اما گوجه فرنگی نیمه نارس یا نارس دو تا سم داره، یا رب به چنین گوجه فرنگی دو تا سم داره، خارش شدید پوست میاره، بیماری حکه میاره. یادتون باشه گوجه فرنگی رسیده باشه، دوم خام باشه اما تف داده و تو روغن سرخ میکنن رب گوجه فرنگی یا خود گوجه فرنگی و یا مشهدی یا املت درست میکنن یا شمالی یا یتیمچه درست میکنن یا عراقی ها تمن قیمه. این رب گوجه فرنگی تو پیازداغ و روغن تف میدن بعد میزن تو قیمه. این که تو روغن سرخ میشن چه گوجه فرنگی چه ربش، حالا به هر مدلی که توضیح دادم، این ناراحتی های دهانه رحم برای زنان و دختران و ناراحتی های قده پروستات برای مردان و پسران میاره تو هر سنی که باشن، حتی تورم پروستات میاره در پسران و مردان، مشکل دفع ادرار پیدا میکنن، ادرارشون باریک میشه، قطره قطره میاد، تخلیه کامل مثانه نمیشه. پس ببینید اینجا هم به صورت کلی نوشته اشتباهه. باید چجوری حرف بزنیم؟ گوجه فرنگی رسیده خام. قیداش یادتون باشه، اینو خیلی مهمه، اینو خیلی زمان برده تحقیق کردم و از جاهای مختلف. پس گوجه فرنگی رسیده خام تو 24 ساعت یکی تا دو تا بخوری کافیه، متوسط. حالا سالادی دوست داری، نوش جان سالادی بخور، آب قوره میزنی، همجوری خام بخوری اشکال نداره، خورد کنی با غذات بخوری همجوری خام، ولی رسیده خورد کنی با غذات بخوری چه اشکال داره؟ اشکال نداره. یکی دیگه چیه؟ بادنجان در فصل خودش، اینجا یکی دو عدد که بخوره به صورت بخار پس یا خورشتی. یا شمالی ها میرزا قاسمی درست میکنن با همون پوستش میزنن کبابی به اصطلاح، اونا میگن میرزا قاسمی، بعد پوست روشو با پشت چاقو میتراشی، چون سوخت خوردن سرطان معده میاره، یادتون باشه. نون سوخته، تعدیق سوخته، پوست سوخته فرق نمیکنه، مثلا پوست بادنج سوخت خوردن سرطان معده میاره. اینا رو توی دائره المعارف پزشکی خانواده در رابطه با سرطان معده قشنگ توضیح دادم، به اونجا مراجعه کن. پس این بادنجان بخارپز یا خورشتی یا میرزا قاسمی به شرط اینکه پوست و روشو با پشت چاقو بتراشی که سوخته نخوری، و همچنین در منطقه فرومد، داورزن، مزینان سبزوار اینا آش جوشپاره درست میکنن. این بادنجون رو خوب میشونن، بعد اینو خوردش میکنن با همین پوستش سیاهش تیکه تیکه میریزن تو همین کشکی که رقیق شده و خمیرهای نونی که خودشون درست کردن، و قاطی این خمیرها گوشت کوبیده یا گوشت چرخ کرده و سبزی‌های مختلف میذارن تیکه تیکه، خیلی قشنگ این فرض کن سوهان‌های لقمه‌ای قم، حالا اون شیرینه، حالا این سبزی و خمیر نونه که اینا رو باز تو این آب ماست، بیشتر آب کشکه و شله، تو این میجوشه، بعد اون باندنجونا هم که خورد کردن قاطی اینا میکنن میجوشه، یه مختصری هم فلفل قرمز میزنن، خیلی خوشمزه میشه. خدا رحمت کنه امواتتونو، ما بی بی ما مادر بزرگمون از طرف پدری درست میکنن، خیلی خوشمزه. اصلا غذای آبکی یه غذای زنده است، حالا آش باشه، سوپ باشه، خورش باشه، آبگوش باشه و یا آش جوشباره باشه. حالا اینا رو تخصصی بعدن ها بحثمون اگر رسید توضیح میدم که غذای آبکی یه غذای زنده است با مدرک ها، توضیح ان شاء الله میدم. کتاباش حواستون توازیم. حاشیه زدن با خودکار قرمز. یکی دیگه از چیزایی که ضد سرطانه چیه؟ فلفله. حالا فلفل سیاه، فلفل سفید، فلفل قرمز، فلفل دلمه‌ای. درست شد؟ ولی باید به صورت چاشنی بخوره کم. مثلا نوک قاشق چای خوری خورد بس. یک چهارم فلفل سبز خورد، فلفل دلمه‌ای، یک چهارم خورد تو 24 ساعت بس. اما زیاده روی در خوردن فلفل سل ریوی میاره و بدن رو خشک میکنه، ضرر داره. نه، ما میخواییم پیشگیری از سرطان کنیم، در ضمن چاشنی غذا هم باشه، اشتها آور هم باشه. پس اگه بی اشتها هستم، اشتها آور هم نوک قاشق چای خوری تو 24 ساعت بس. گفتین چی شد؟ اشکال نداره. آفرین آفرین. بخارپز. احسن. چشم. ببین چجور پرتقال ویتامین سه داره، گریپ فروت ویتامین سه داره، فلفل هم، فلفل دلمه ای هم ویتامین سه داره. اما این نکته ای که هست تو بحث تخصصی تغذیه اینه که با حرارت اولین ویتامینی که از بین میره ویتامین ای، ویتامین ایه. 20 دقیقه بعد ویتامین سی هم از بین میره. دو تا عامل ضد سرطان از بین بردن. نه مجبور میشم الان قرص شیمیایی ایزاوید 400، یعنی ویتامین ای 400 میلی گرمی، دوزش بالاست. دیدین چجور شد؟ لذا میگیم بخارپز یا همجور خام خوردش کنه. اینه فرض کن کاهوی خام، کاهو هم ضد سرطان. اینه کرفس خام ضد سرطان. اینه لوبیای سبز ضد سرطان. اینه کرفس ضد سرطان. اینه جعفری ضد سرطانه. انشاءالله اینا تو بحث‌های مختلف سر جاش خدمتتون میگم. کلم برگ، گل کلم، کلم بروکلی، کلم تکمه‌ای که کلم سنگ، قنبیط قومی ها میگه قنبیط، میندازن قاطی آبگوش، بی مزه میشه. ما پلو کلم درست میکنیم، خیلی خوشمزه میشه. نعنا یادتونه هم تقویت اعصاب بشه. پس کن من معدم چیه؟ استرسیه، عصبیه. حامله که نیستم، ماه دوم سوم هم که نیست که ویارم شدید باشه، اونم که نیست. سرماخوردگی شدید هم ندارم. حالا چیکار میکنم؟ این چوبای نعنا بگیر بجوشونش، نصف استکان بخور، ریفلکست خوب میشه، حالت تهوعت خوب میشه، عق زدنت خوب میشه، استفراغت خوب میشه. ولی به شرطی که تا نیم ساعت بعدش چیزی نخوری. نبود، نصف استکان عرق نعنا طبیعی. حالا فعلا افشار بهتر شد، عرق نعنای افشار. حالا هر کسی خودش درست کنه طبیعی، یقین کن بهتر شده. یعنی اسانسش کم فره، نه اینکه بدون اسانس شیمیایی باشه. شما از شبت که لذا تو دهات فرومد سبزوارا چوبای خشک نعنا رو نگه میداشتم واسه زمستون، که اگر کسی ریفلاکس یا تهوع داشت یا عق زدن یا ویار، دیدی؟ آرامش بخش اعصاب هست، آرامش بخش معده و روده استرسی هم هست، ضد ریفلاکس هم هست، ضد تهوع هم هست. چون سه چهار واژه سان، همین سه چهار واژه رو بخوام توضیح بدم یه ماه وقت میگیره. یه کتاب هست نزدیک 100 صفحه برای همین چهار کلمه: تهوع، عق زدن، استفراغ، ریفلاکس ناشی از سوء هاضمه. همین بخوام صحبت کنیم، ما نزدیک 100 صفحه باید توضیح بدیم. حالا هم در بسته گفتیم بس. حالا مباحثه خودم. نعنائیان، رسته نعنائیان، تیره نعنائیان، مثل نعنا، آویشن، پونه، کاکوتی، مرزه، این چیزا. حالا مباحثه خودم، نعنا و نعنا و آبیشن سرسبد، گل سرسبد نعناییانه در ضد تهوع و ضد ویار و ضد نمیدونم معده استرسی و ضد ریفلاکس برگشت اسید معده. و حالا مباحثه ما یکی از گیاهان دارویی ضد سرطانه. یکی دیگه جو دو سر ضد سرطان، سرطانهای مختلف توضیح میده. یکی دیگه خیار بوته‌ای، خیار بوته‌ای نه خیار گلخونه‌ای، نه خیار درختی، خیار بوته‌ای که کله خیار تلخ تلخه، که در این آفرین انسولین طبیعی هست. این تلخه خیار برای قندی‌ها چقدر خوبه. تو روایات شیعه هم میگه خیار که میخواییم بخورین از این نوکش که به بوته وصله بخورین. قدرت خدا، اول پانکراس و لوز المعده فعال شه تو ترشح انسولین، خب بعد بقیهش مثلا به جایین بخورین. حالا مردم دو تا اشتباه دارن. اشتباه اول همه کله خیار میکنن میندازن تو بشقاباشون میندازن تو سرش خالی. اشتباه دومشون چیه؟ پوست سبزش هم میکنن میندازن تو سرش خالی. احسن. اگر خیار سالم باشه، یعنی پارافین، گلیسرین، وازلین به پوست خیار نزده باشن، چون گاهی میوه فروشی ها میزنن، هوا گرمه میخواد این تبخیر نشه آب خیار، زود مچاله نشه، مشتریاش نپره. خب وازلین، گلیسرین، پارافین شمع، خب اینا بوسه معده، اینا ضرر داره. خب اونجا مجبور آدم پوستش بکنه، چون آبم بکشی نمیره، میبینی آبروش وای نمیشه مثل چرب مونه، اونجا مجبور آدم پوستی بکنه. یا این خیارای خطه شمال، شمال کشور، اینا آفات و سموم شیمیایی میزنن که آزمایش شده تا یک میلیمتر، تا یک میلیمتر سم نفوذ کرده زیر پوست خیار. ها مجبور این پوست خیار بکنه بندازیم دور، یکم هم درش بکنه به خاطر این آفات شیمیایی. پس اینی که روایات میگه راسته، اما به شرطی که خیار طبیعی باشه، سموم شیمیایی نباشه. درست چی میگم؟ حالا اینجا از این قسمت که به بوته وصله که کنده آبش میکشم، از همین قسمت میخورم که تلخه خیاره، انسولین طبیعی داره، هیچ وقت قند خونم بالا نمیره، هیچ وقت هم یبوست و تنبلی روده بزرگ نمیگیرم، چون هم مغز خیار هسته هاش قند خون میاره پایین و هم کله خیار که تلخه خیاره قند میاره پایین. خب بقیهش هم سبزینه و کلروفیل داره، کمک به حرکات دودی شکل روده بزرگ میکنه، یک عامل پیشگیری از سرطانه. بحث فیبر گیاهی، بحث فایبر، درست مؤمنا اینا هست. یکی دیگه از گیاهانی که ضد سرطان مریم گلیه، توضیح هم میدم تو سرطان مختلف. یکی دیگه رزماری، رزماری خارجی ها میگن رزمری، ایرانی ها میگن رزماری، از همون خارجی ها یاد گرفتم. ایرانی خودمون میگیم اکلیل، اکلیل کوهی. خب حالا این اکلیل کوهی دو تا احتیاط داره، اکلیل کوهی دو احتیاط داره. زن حامله نباید بخوره چون سخت جنین میاره. اگر کسی ضعف اعصاب شدید باشه، محلول اکلیل کوهی یا رزماری از داروخونه میخرن به سرشون میزنن، ضد شوره سره و تقویت کننده ساقه موه، از این مکانیسم اثرش. اما اگر کسی ضعف اعصاب شدید باشه به سرش بزنه، حالت تهوعش میگیره. پس دو مورد احتیاط داره، به شرط اینکه ضعف اعصاب شدید نداشته باشی، به شرط اینکه حامله نباشی چون سقط جنین میاره. با اینکه اینجا الان بحثمون که ضد سرطانه، میخوایم بخوره مثلا جوشونده یا دم کرده یا خودشو یک کم پودرشو بخوره، یا کسی که شوره سر داره یا ساقه موی سر، ساقه موی سر که به نزدیک سر وصله، اگر ضعیفه باید بگیم محلول رزماری از داروخونه بخره، 20 دقیقه قبل حمام بزنه به سرش، میگیم با اینکه به سرش میزنه اما سخت جنین میاره. گرفتین چجور شد؟ این موارد احتیاط حتما بنویسیم، با اینکه خودش یک عامل ضد سرطانه. سیب زمینی رسیده که دو نوعه، گاهی شیرینه گاهی خیلی شیرین نیست، باز دو تیپه، گاهی پودر میشه مثل که تو آبگوش بندازی واسه گوش کوبیده خوبه، مثل که بخوای کوکو سیب زمینی بندازی خوبه، اما یه بار دیگه نه، بخوای ورقه ورقه کنی یا خلال خلال کنی تو قیمه و مانند او، اونجا بهترین سیب زمینی، سیب زمینی ده سرخ نیشابوره، به اصطلاح میگیم سیب زمینی تو زرد، وقتی میپزه این زرده تخمه زرده، نمیخواد رنگ غذا بزنی. دیدی چی شد؟ بله، یه مختصر زرد چوب زدی اب نداره، شد دو تا عامل ضد سرطان. یادتونه گفتم اندازه یک گرم نوک قاشق چای خوری، شد دو تا عامل ضد سرطان. ببخشید لفظم یک کم بد میشه، ببخشید. فرض کن اگر خانومی خونریزی شدید ماهیانه داره یا خونریزی های مکرر شدید بین دو ماهگی داره، بین دو قاعدگی داره، یا اینکه سنش بالاست، الان که امروز و فردا یا چند ماه دیگه یائسه بشه، مثلا بین 45 سال تا 55 سالشه دیگه، از حیزش دیگه میخواد تموم شه بره دوران یائسگی که مأیوس میشن دیگه، هر ماه خونه حیز نمیبینن. سه مدل گفتم. حاج آقا چی کار کنیم که چنین زنی دیگه قش زرد نکنه، رنگش مثل گچ سفید نباشه، دستاش نلرزه، یا اورژانسی نشه برن سالون وست کنن، یا آمپولای خون مثلا واحد خون بزنن، یا تقویتی های قوی به کمپلکس ویتامین B12 تزریق کنن. چی کار کنیم؟ جلوی خونریزی شدید بگیریم. آسونش چیه؟ همین سیب زمینی رو ورقه ورقه کن یا خلال خلال کن، تو روغن زیتون برای خودت چیپس درست کن. سیب زمینی برشته در روغن زیتون برشته کن، روزی دو مش بخور، یکی وسط روز یکی عصرونه، خونریزی های شدیدت قطع میشه، به دو ماه 3-4 کیلو وزن پیدا میکنه. قبلا لاغر، چوب کبریتی اینا تو گود، چشما تو گود، شقیقات تو گود، به دو ماه 3-4 کیلو وزن پیدا میکنه. اینه هر کی میشناسین بگین ها ثواب داره، چون مردم خیلی تی این قسمت ها اذیت. چقدر آسونه، خوشمزه، خود دوست خواهد چیپس درست کن، اما تو روغن زیتون بذار برشته شه، نرم نشه، بذار برشته شه، ولی شعله گاز نمیخواد تون کنی ها، شعله گاز کم باشه که روغن دود نکنه. دیدی روغن میجوشه، داغم هست، چیپست هم برشته میشه. سیب زمینی خلال های سیب زمینی، یادتون باشه چی گفتم ها، خیلی مهمه ها، ثواب داریم مردم الکی کم خون نشه. یک کم توضیح دادم، فواید دیگه هم داره. مثلا فرض کن حامله ماه دوم سوم حاملگیه، خب در اکثر زنان ویار شدیده، هرچی میخوره ای اق میزن، گاهی هیچی تو معدش نیست، اسید معدش میاد بالا، مریش خراش پیدا میکنه، خب زمینه سرطان مری در آینده میشه. غذای خیلی داغ خوردن، غذای خیلی سرد تگری خوردن مکررن، همچنین هی آدم ریفلاکس کنه، اق بزنه، اسید بیاره بالا، اسید معده، اینا همه عواملیه که سرطان مری میاره. توضیحاشو قبلا دادم، شما میتونی خدمت کنی هم به خودت هم به دیگران، یک داروی طبیعی ضد ویار، سیب زمینی خام یا آب پزه. وقت نداری؟ حوصله نداری؟ سود پوست سیب زمینی بکن با قاشق پلوخوری، بتراشش یا قاشق پلوخوری بخور، خیلی بدمزه است، تا بخوری ها به 5 دقیقه نمیکشه، اسید معده تو خونسا میکنه، ویارت قطع میشه. یا اینکه چای نعنا فلفلی، اینم برای اینکه اقسام چای هم بگم، اینم حالا یادم اومد خدمتتون بگم، به اصطلاح گیاه شناسی سبزی شناسی میگیم سوسنبر، سوسنبر هر دوش با سینه، سوسنبر به اصطلاح کارخونه‌ای که با مارک چاپ کردن تین کیسه‌ای یه بار مصرف هست، رو قوطیش نوشته چای نعنا فلفلی، همون سوسنبر ها، این اسم دیگه شه نعنا فلفلی، یعنی فلفل نداره، نعنا هم نداره، اسم دیگه سوسنبر. حالا قبل هر غذا این زن حامله‌ای که ویار شدید داره یا شخصی که معده و روده استرسی داره و اسپاسم‌های شدید گوارشی داره، بهترین داروش همین سوسنبره. یه استکان چای سوسنبر قبل هر غذا بخوره یا همین چای نعنا فلفلی، ویار شدیدش خوب میشه. ضد سرطان هم هست یا نه؟ بله، اقسام چای وستون توضیح دادم. پس چای یک داروه، چای غذا یا ریزمغذی نیست، یک داروه. دیدی حالا یک قسم دیگه هم وستون گفتم، اینا رو دیگه وسقاتون حاشیه بزن. طالبی، حاج آقا میخوام پوستم نرم و لطیف بشه. حاج آقا من خانومم، ازدواج قانونی شرعی کردم. حاج آقا هنر یک زن چیه؟ یکی دلبری کنی نه دلبری، یعنی همیشه قلب شوهر تو مشتت باشه، چه خودت تو سفر و حضر باشی چه شوهرت تو سفر و حضر باشه. باید دلبری کنی نه دلبری. دلبری چیه؟ مثلا زبونم بد باشه، رفتارم بد باشه، شوهرم میپرونم، هی دوست داره تو خونه نباشه. اما اگر دلبری کنی هم به ظاهرت برسی هم به باطنت هم به زبونت، این یک گنجیش بلا تشبیه. قلب شوهرت همیشه تو مشتت باشه و مثل گنجش که اشی مشی رو بوم نقاشی هر با نره یه جا بپره بس سرت هوو بیاره. ببخشینا شما خودتون رو دوست داشته باشین، مخصوصا در فتنه های آخر زمان که بعضی افراد هستن تو کوچه خیابونا ممکن واسه شوهرتون پشت پا بگیرن. اینا که میگم واقعیت دارم، چه تو دانشگاه چه ای بری بر. پس یکی از وظایف زن نسبت به شوهرش یه دلبری کن، توضیح داد. یکی دیگه چیه؟ مادر شدن. حالا هر وقت که مصلحت دونستین خودتون و شوهراتون، خب از باب تنظیم خانواده گفتی چرا؟ امسال سال تولیده، اینم دیگه با طنز میگم ولی میخوام یه واقعیت بگم، امسال سال تولیده، خب چطور میگین کارخانه جات سالم باشد، پرسنلی سالم باشد، امور مالی سالم باشد، مدیریت بهره برداری سالم باشد، تا تولیدات و محصولات سالم تحویل جامعه بدین، هم کمیتش بالا باشه هم کیفیتش بالا باشه. این حرفا میدن این آقا هر چی حرف زدی درست. عزیز من به بزرگترین کارخانه صنع الهی رحم مادره، زیرا که تولید و محصولش انسانه، انسان. این همه پیشرفت که تو جوامع بشری میبینی ها زیر سر انسانه. حرفمو گم نکنین چی میگم، این انقدر مهمه. ولی این یهود خبیث که ابتره، نسلشون کمه و این تراشه های یهود که ملعونن به دیکته یهود کورکورانه عمل میکنن، نمیخوان که شیعه اثناعشری از این بزرگترین کارخونه صنع الهی به نحو احسن استفاده کنن. آنان تو کل دنیا 14 میلیون یهودی دارین، 3 میلیونش تو اسرائیل هم. با شرارت و با قاچاق و با دزدی گرگی و با قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و قاچاق مواد افیونی همون 80% ثروت دنیا الان تو مشتشونه، اما بازن حسودن عنودن، دوست ندارن ببینن شیعه اثناعشری نسلش زیاد بشه. حرف من گوش نکنید، تو روایات شیعه حتی از اهل تسنن چقدر روایات دارین، میگه زنی بگیر که، خانمی بگیر که ولود باشه، یعنی سالم باشه، خودش رفتار تربیت رحم سالم، بچه آور باشه، ولود، ولود یعنی بچه برات بیاره. چقدر روایات داریم از سعادت مرد اینه، هنوز از دنیا نرفته نسلشو ببینه. چقدر روایات داریم که غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه، نسل صحیح، نه نسل قرودبه که کور مادرزاد باشه، کرولال مادرزاد باشه، هموفیلی باشه، تالاسمی باشه، فلج مادرزادی باشه، همجه ادامه بده. نه، نسل قرودبه نه، نسل سالم. غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه. اگر نمیگو برو عقد موقت کن، غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیحه. خواستم مهمترین وظایف که به گردنتونه یادتون باشه، هر کار مثبت دیگه شخصی یا اجتماعی دارین اشکال نداره. مثلا الان مباحثه علمی میکنیم، درس میکنیم، اشکال نداره. صله ارحام میرین، احسان به والده، خیاطی میرین، گلدوزی میرین، منجلوزی. آقا هر کار مثبت دیگه که انجام میدین اشکال نداره که حلالن طیبا. اما مهمترین وظیفه غافل نباشین. یک کم توضیح دادم، چون از سال تولیدم هست، میخواستم تو ذهنتون یه چیزی بمونه. به ناموسه مردمم تو جای دکترا بهداشت و درمان کشور گفتم، صدام هم ضبط کردن، صوتی تصویری، که آقا بزرگتر این علمامون فرمودن، مثل علامه حسن حسنزاده آملی. بله، من این از خودش شنیدم بی واسطه. بزرگترین، این جملهش خیلی مهم، بزرگترین کارخانه صنع الهی، یعنی تولیدات صحیح مفید، بزرگترین کارخانه صنع الهی رحم مادر است، زیرا که محصول و تولید او انسان است. انسان، انسانی که انسانیت رو بشناسه، انسانیت رو حفظ کنه، اصول ارزشی انسانی رعایت کنه، اصول تربیتی صحیح، ادب صحیح، فرهنگ ولایی صحیح، همه اینا. میدونی از دامن زن مرد به معراج میره؟ اگر پیغمبر پیغمبر شده، مادر خوبی داشته که حضرت آمنه بوده. اگر عیسی روح الله شده، الان تو آسمون چهارم زنده است، مادر خوبی داشته که حضرت مریم علیه السلامه. اگر این همه مجتهد صالح، مرجع صالح، مؤمنین و مؤمنات صالح، همین شما زنان مؤمنه که نشستین، چون مادر خوبی داشتین، گرفتین مؤمنا چی میگن؟ همه از دامن زن به معراج میرن. مادر صالح که به وظیفش عمل میکنه، این بهترین وظیفش مادریه، بهترین شغل و کارش مادریه. اگر بدون مادر شدن، مادر بودن چقدر مهمه تو دنیا و آخرت، تو دنیا و آخرت. الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادرانه. یعنی بهشتی شدنت یقینیه، ردخور نداره. فقط مواظب باش بچه تو بد تربیت نکنی، یا جاهلانه و غافلانه تو سلام علیک خصوصی عمل نکنید. ببخشید لفظم بد میشه، تو سلام علیک خصوصی به کنایه میگن، جاهلانه و غافلانه عمل نکنید. از حیث زمان، از حیث حالت، از حیث خوراک، همه چی مناسب باشه، که اگر زن و شوهر تصمیم گرفتن که اولاد دار بشن، از باب تنظیم خانواده بهترین بچه رو تولید کنن و تحویل اجتماع بدن. این فقط یک بچه تو نیست، جامعه رو تکون میده و از این رو به اون رو میکنه. خوب باشه بفهم، این امام خمینی، این هم بچه مادرشه، این هم آقای خامنه ای، آیت الله خامنه ای، این هم بچه مادرشه. ببین یک جامعه تغییر میکنه به خوبی. حال اگر مادر مادری نکنه، هرزه باشه، یا اصلا مادر نباشه، این فسق و فجورا و زنا و این غلطکاری ها کرد، این میشه این همه آتشقالی که از قدیم و جدید بوده، از فرعون بگیر، از نمرود بگیر، از شداد بگیر، از تراشه های یهود محصل از گودتای سقیفه بگیر، از معاویه و ابو سفیان و همچه خرطه پرده هم صدام یزید و سرهنگ قذافی و این نامبارک مصر و انور سادات و شاه خائن و هر خبیثی. ما کار به اسم و اسم نداریم. میخوام بگم وقتی جو خانه و خانواده بد باشه و یا زن به مادر بودن و مادریش عمل نکنه، این همه ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی تولید میشه که هیچ کنترل کننده جامعه قدرت حذف این آسیب ها رو نداره، چه داخل کشور چه خارج کشور. لذا فسق و فجور زیاد شده و از شب به روز رسید. اینم یک کم، حالا اینم واسه چی توضیح داری حاج آقا؟ این همه مقدمه بود، یک کم طول کشید ببخشید. به خاطر طالبیه، یادتونه گفتم نسبت به شوهرتون دلبری کنی. خب شوهرت هم پوست و استخون داره، شما هم پوست داری، اما پوستتو نرم و لطیف کن، از شوهرت دلبری کن. دو چیز پوستتون رو لطیف میکنه، یکی روغن کنجد یا کنجد با عسله، یکی هم چیه؟ میوه طالبیه. میوه طالبی پوست بدن رو لطیف میکنه. روغن کنجد تو 24 ساعت یه قاشق پلو خوری، یا خود کنجد، عربا میگن سمسم تو روایات هم، خیلی فوایده، بیشتر نمیخواد بخوری. یا اگر زن حامله کنجد زیاد بخوره ها، سخت جنین میاره ها. یادتون باشه چی گفتم ها؟ روغن کنجد یا کنجد اگر تو حاملگی کسی زیاد بخوره سخت جنین میاره. ما داریم میگیم تو 24 ساعت یه قاشق پلو خوری روغن کنجد، یا همین خود کنجد خام همجوری بخوری. اما چون کنجد و روغن کنجد هضمش کنده، با تأنی و تأخیره، حالا با عسل بخور، عسل هضمش ثقیله، سنگینه. این دوتا رو که با هم بخوری هضمش میشه معتدل، نه کنده و نه سنگین. مصلح کنجد چیه؟ عسله. یادتون باشه. کمخونی فقر آهنت، فقر ویتامین B12، فقر اسید فولیکت هم خوب میشه. بس این سه نوع آنمی. پس زرنگ باش. گفتیم نسبت به شوهر دلبری کن، پوستتو نرم و لطیف قرار میدی، این دنبه نرم میشه. تصاحب فرمودیم؟ این ماهی تازه از آب میگرد چیزی لبه سر میخوره این برمی میفته. خب اینجا قلب شوهر تونستی تو مشتت نگرد. یکی هم میوه طالبی، تو فصل خودش که تابستون میوه طالبی میاد. خب این طالبی چیکار کن؟ چهار قسمت کن، دو روزت میره، یکی وسط روز، یکی عصرونه میخوری. یک طالبی متوسط دو روزه میره، پوست آدم رو نرم و لطیف میکنه، دستشوی بزرگ آدم هم از یبوست خارج میشه، ملینه، مسهل نیست ولی ملینه، مدفوعه، نمیگذاره مدفوع خشک بشه و آدم اذیت بشه. حالا مباحثه خودمون رو گم نکنیم. طالبی فواید زیاد داره، یکی دیگه از فایده هاش چیه؟ ضد سرطانه. این مباحثه خودم، ضد سرطانه. یکی دیگه یادتونه گفتم ریحان، نعنا، آویشن. یکی دیگه ترخون، ترخون خیلی فواید داره، یکیش هم ضد سرطانه، یکی دیگه چیه؟ تقویت اعصابه. اما باید مواظب باشی تنها نخوری. کسانی که ترخون رو تنها بخورن و زیاد بخورن آسم میگیرن، یعنی تنگی نفس، زیق و نفس میگیرن. پس ترخون رو قاطی سبزی خوردن بخور، مثلا قاطی جعفری، تره، نعنا، آویشن، قاطی سبزی خوردن بخور. به تنهایی زیاد نخوریم چون که آسم میاره، تنگی نفس میاره. اما داروی تقویت اعصاب هم هست، ضد سرطان هم هست. جو، خود همین جو عادی، آش جو، سوپ جو، خود جو، مثل گندمک درست میکنم، اینا ضد سرطان. یا این که مثلا مخمرشی درست کنی، مخمر جو، یعنی آبجوی اسلامی، یعنی ماء الشعیر، یعنی آبجویی که مسکننده نباشد، این حلاله. رشد موی سر خوبه، مثل پوست بدن خوبه، مثل شنشویی و سنگای کلی مثانه دفع بشه خورچه خوبه. مباحث خودم ما و شعیر مثل جو، مثل سوپ جو، مثل جو دو سر، اینا همه چیه؟ عامل ضد سرطان هم داره. یکی دیگه خوراکی های دریایی مثل ماهی آزاد، مثل ماهی سفید، ماهی قزل آلا، اینا همه ضد سرطانه. اما یه شرط داره، به شرط این که بعد از خوردن ماهی یه قاشق پلو خوری عسل طبیعی یا 7 عدد خرما بخوری، که تو روایات شیعه این دوتا رو تذکر داد، خیلی بجاست. زیرا ماهی خوردن به تنهایی اگر آدم بعد بره بخوابه، اخواب باشه، بدنش کرخ، کسل، حالتهای شبه فلجی و سپس فلجی میگیره. تو روایات شیعه میفرماید برای اینکه این حالتها براتون پیش نیاد، بعد از خوردن ماهی یه قاشق عسلی، یه چند عدد خرمایی بخورین، که حالا من با توضیح از روایات دیگه و یا تخصصی طب مکمل گفتم یه قاشق پلو خوری عسل طبیعی یا 7 عدد خرما بخور. و خود خرما، خود عسل عوامل ضد سرطان داره. تصاحب فهمیدین؟ خب خود خوراک دریایی هم که ماهی سفید و ماهی آزاد و ماهی قزل آلا بهترین ماهی هم گفتم، گرچه بعضی دکترها اسمای ماهی های دیگه میبرن، ممکنه پولک نداشته باشه، حرامه، درست شد مومنا؟ لذا من دیگه اونها رو اسم نبردم. یکی دیگه از چیزایی که ضد سرطان، انواعی از روغنهای گیاهیه، از جمله روغن زیتون خوراکی، چون گاهی روغن زیتون صنعتی داریم که سمیه، نه اونا رو ما نگفتیم، روغن زیتون خوراکی غیر تصفیه شده، غیر اسانس، طبیعی، بهترینش لبنانیه، بعد ترکیه، بعد گیلان، بعد اسپانیا، بعد ایتالیا. پس روغن زیتون خوراکی عامل ضد سرطان داره. روغن آفتابگردان طبیعی بدون اسانس، روغن گل رنگ، انشالله تو سرطان ها که دونه دونه توضیح بدن بهتر توضیح میده، روغن گل رنگ به شرط این که با روغن زیتون خورده بشه، به تنهایی خورده نشه. روغن سویا به شرط این که اون دوتا سمش گرفته شده باشه. خب اینها هم روغن هایی هستن که ضد سرطان دارن، به اصطلاح میگیم عامل آنتی اکسیدان، که نمیگذاره رادیکال های خون و مانند او آزاد بشه. اگر خسته نشونیم مؤمنا، این چند تا دیگه مطالبم بگم، تندی بخونم، اینا رو از قصد توضیح دادم چون که مبهم گفته بودم. تعدادی از ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان که دارای اثر ضد سرطانی است: 1. آلیلیک سولفایدها که در سیر، در پیاز و پیاز کوهی هست، مثل پیاز انسولی با عین و نون و صاد و لام و یه، که بهش پیاز موش هم میگن، مخصوصا کسانی که کبد بسیار چپ دارن و حالت فیبروز و سیروز، چروکیدگی کبد و یا خشکی کبد میخواد بشه، برای اینکه مبتلا به سرطان کبد نشن و کبد چربشون خوب بشه، بهترین داروی طبیعیشون چیه؟ سکنجبین انسولیه. گرفتین؟ حالا توضیحاتشو تو کبد چرب دادم، حالا مطالعه کن. دو تا کاغذم دارم درباره این. همچنین کاروتنوئیدها در گیاهان برگی با رنگ سبز تیره و گیاهان نارنجی، چون هویج زرد ایرانی، آفرین، احسن، بتا کاروتن داره، و کدو حلوایی که بهترین مدلش اینه که کدو حلوایی که یقطینه به عربی، این رو با رب انار شیرین درست کن، خیلی خوشمزه میشه. سیب زمینی شیرین یادتونه گفتم. یکی دیگه از این شیمیایی ها کات چین که در چای و در انواع تمشکه، یادتونه گفتم قندش کمه مثل توت و توت فرنگی واسه دیابتی ها خوبه. خب اینجا تومور پانکراس یا لوزالمعده نگیره، تمشک میخوره، در ضمن قندش هم کمه، گلوکوزش بالا نره، در ضمن چای تمشک یا چای هایی که مثل چای سبز بود، گفتم کلسترول بد اگه خیلی بالا باشه نوسانی خودش عاملی برای سرطانه، اون کلسترول بد رو باید بیاریم پایین. خب میتونیم روزی یکی دو استکان در 24 ساعت جوشونده چای سبز بخوره، درستون مامن؟ و کومارین بازم در هویج زرد هست، در جعفری هست، در مرکبات مثل پرتقال، لیمو شیرین، نارنج، لیمو ترش، گریپ فروت، اینا هست. مثل الاجیک اسید که در انگور هست، چه انگور سبز، چه انگور یاقوتی، چه انگور سیاه، چه انگور عسکری، چه انگور شستی، که این انگوره رشته. اقسامی از انگور داریم ما که شیخ باهایی از علمای شیعه که یک سفری به هرات اصفهان داشته در زمان علامه مجلسی، 70 نوع انگور کشور افغانستان به شعر آورده. دیدین چی میگم؟ از دانشمندان بزرگ شیعه است که این علی قاپو و مسجدای امام اصفهان و اینا همه رو و اون میدون امام و اینا همه طرح مهندسیش مال شیخ باهایی بود. فقیه بوده، محدث هم بوده، مهندس راه و ساختمان هم بوده، 33 پل و اینا. آفرین. حرم امام رضا، بله، طراحیاش اینا، بله، و مهندسیش، بله. حالا منظورم اینه که 70 نوع انگور افغانستان در اون زمان رو به شعر آورده، 70 نوع انگور. حالا بیش از 200 نوع انگور داریم ما تو سطح جهان، همش هم انگوره، اما انگور تا انگور داریم. ایندول اینم یکی دیگه از مواد شیمیاییه که ضد سرطانه و در کلم برگ و کلم بروکلی و کلم دکمه ای که کلم سنگ قنبیته هست. ایزوتیوسینات ها در خردل هست. خردل از بانوان چشنی میخورم، این نوک قاشق چای خوری بس. انواع تروب ها، تروب سیاه، تروب سفید، بعضیش تروب سفید سبزه، بعضیش تروب چست. میتونه در 24 ساعت 3 عدد تروب چه بخوره با همون برگ و قده زیرزمینی و ریشش. برگاش حتی مدر هست، ادرار آوره، مثل درمان کلیه کمکار هم خوبه، هل دهنده طبیعی هم هست که شنا رو هل بده، کلیه بیاد تو حالب، سپس بره تو مثانه و دفع بشه. و شلغم که تو روایات سلجم اللفت، شلغم خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ پنیسیلین طبیعیه، چه خوشکنه قویه طبیعیه. یکی از فوایدش چیه؟ ضد سرطانه، مخصوصا سرطان خون. ما سرطان خون رو با دو چیز درمان میکنیم، او کتابا حاشیه زن، یکی با کالاندولا یعنی گل همیشه بهار، حرف خودمون خارجی دوزیدم اسم روش گذاشتم، گل همیشه بهار، دیدین مومنا تو بلوار همیشه زرد رنگه. یکی گل همیشه بهار یکی هم چی؟ شلغم. تو 24 ساعت 100 گرم الا 200 گرم شلغم بخوره. حالا بخارپز یا خام؟
گل
همیشه بهار تازه بخوره، 7-8 تا میخوره.
خود گل صاحبو برنه؟
نه نه، خود گل زردش، گل برگاش زرده، یعنی که دم کرده و جوشونده شو یه استکان میخوره تو 24 ساعت یه بار. درست شد مامان؟ تازه جوش باشه، تازه دم باشه، بقیهش باید بریزه دور، مونده خوری نباید کن. درست شد؟ خواستم بگم شلغم و گل همیشه بهار خودش ضد سرطانه، دو تا داروی مهم در درمان سرطان خونه. با اون کتاب حاشیه زدم بهتون نشون میده. همچین لیگنان در دانه سویا و کتان که توضیحش قبلا داره، مهار کننده های پروتئاز در سویا، سبزی های جالیزی، مغزهای گیاهی، دانه های غلات و به طور کلی در انواع دانه ها و بذور، یعنی بذرهای گیاهی موجوده. بذور جمع مکسر بذره، یعنی دانه های گیاهی موجوده. سولفورافان در کلمه بروکلی که ضد کبد چرب هست، کلمه بروکلی که رنگش هم سبز لجنیه، یه جوری همین میوه فروشی ها، سبزی فروشی ها هست. پیاز، کلم قرمز که برگ برگه، ما میگیم کلم بنفش، کلم دگمه سنگیه، مثل سنگ مونه میگیم قنبیت یا کلم سنگ. گل کلم، گل کلم تو ترشی و شوری اینا میذارن، حالا همجوری خام بخوره. کلم برگ، برگ سبز مغز پسته‌ای، گاهی هم سفید یک دسته ولی برگ برگ. زنجبیل، کاهوی برگ قرمز، اینا همه چی وجود دارن. کاهوها یا سفیده یا سبز تیره است یا رنگش مایل به قرمزه. نظیر هویج یا زرده یا نارنجیه یا رنگش بین نارنجی و قرمزه، هویجی که تو بازار. مثل پیاز، پیاز بنفش، پیاز سفید، پیاز دمسیاه. پیاز دمسیاه بیشتر در ایالت ویرجینیا یا آمریکاست، ایالت ویرجینیا یا آمریکا، هم مصرف داخلی داره هم صادراتی. اما پیاز بنفش و پیاز سفید بیشتر تو ایرانه. و کسی که بخواد آب کمر شوهرش زیاد بشه و شوهرش توان داشته باشه، اسپرماش زیاد باشه، مایه منیش هم زیاد باشه، جهش اسپرمش هم زیاد باشه، تا قدرت ایجاد بارداری داشته باشه، اینجا تو روایات شیعه میگه به این شوهرت بگو کباب رو با پیاز سفید بخوره، کباب رو با پیاز سفید. حالا اگر بخوای هم بچه دار بشی ولی تعداد بچه پسرات زیاد بشه، تعداد بچه پسرات، خودت و شوهرت هر روز کاسنی بخورین، 7 برگ کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی یا یه قاشق مربا خوری پودر برگ کاسنی، هر دوتون بخورین سر ساعت. پس قرار ساعت چند؟ 10. هر روز سر ساعت 10 هر دوتون بخورین. اما به شوهرت یک روز در میون نهار یا یک روز در میون افطار بعد اینکه سوپشو خورد، اینجوری تخم مرغ بخوره، تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون. امام صادق علیه السلام فرمود تعداد بچه پسرات زیاد میشه. به اصطلاح تخصصی ژنتیک، یعنی این آرایش کروموزومی زن، خب XX، آرایش کروموزومی شوهرت XY. اگر X زن به X شوهر بخوره، بچه دختر در میاد. اگر X زن به Y شوهر بخوره، بچه پسر میاد. پس احتمال برخورد Y به X میره بالا، تعداد بچه پسر ها زیاد میشه. اینا به اصطلاح علمی جدید توضیح دادن. حالا ما اصل مطلب رو میخوایم توضیح شیم، ما هم چیکار کنیم؟ انواعی از ویتامین ها که ممکنه در مقابله با سرطان مؤثر باشن. ویتامین ای، ویتامین آ، ویتامین سی، ویتامین دی. در ویتامین B1 هم مطلب هست. حالا به طور کلی ویتامین ها از عوامل نیرومند ضد سرطان هستن، از جمله ویتامین C. حالا شما میتونی چند منظور عمل کنی. میخوای پوست چروک نشه، اینجوری مثل پیر پاتالا، پیر زنا یا پیر مردا، اینجوری پوست چروک نشه، ویتامین C تو جیره غذایی بشه، وسط نهارت میتونی یه پرتقال بخوری، درست شد؟ وسط روز یا عصرونه یا مثلا شب یه پرتقال. اما وسط نهار میگم یا وسط غذا بهترین حالتشه. هم ویتامین C تأمین میشه، هم 3 میلی گرم ویتامین C بین غذا توان جذب آهن از این غذایی که خوردی 10 برابر میشه. آنمی فقر آهنت سریعتر خوب میشه. هم مباحثه ما یه عامل ضد سرطانه. هم پوست چین و چروک نمیشه. چین و چروک یعنی از پیری زودرس پوست جلوگیری میشه. دیدی 3 کیلو پرتقال خریدی، روزی یکی میخوری، یه هفته میره، اما ببین چند تا خدمت به خودت کردی. حالا منظورم اینه، مثلا ویتامین C روند، از جمله ویتامین ها ویتامین C است که صدها جنبه ضد سرطانی دارد. مثلا ویتامین C روند تغییر و تبدیل آمین ها و نیترات ها را به ماده سرطانزای نیتروزامین متوقف میکنه. نیتروزامین ها از عوامل سرطانزای مدهشی هستند که ممکن است منشأ انواعی از سرطان در بدن شوند. ویتامین C میتواند فعالیت رادیکال های آزاد اکسیژن سرطانزا را در سطح غشاء سلولی خونسا نمایند و به این ترتیب اولین گام آغاز سرطان را در آستانه ظهور سرطان متوقف نمایند. ویتامین C ها به علاوه ویتامین C میتواند به نظم سیستم دفاعی طبیعی بدن کمک کرده و با فعالیت ویروس ها و جهش های ژنتیکی که پایه‌گذار رشد خارج از کنترل یعنی جهش یا موتاسیون سلولی سلول های سرطانی ایجاد بشه، ویتامین C نمیگذاره جهش یا موتاسیون سلولی ایجاد بشه. یعنی رشد های سریع نابجا نمیگذاره تو سلول ها ایجاد بشه و بافت اون قسمت، چه بافت پوست، چه بافت عضله، چه بافت استخون، نمیگذاره که حالت بافت سرطانی به خود بگیره. با همه اینا برخورد میکنه و در نتیجه از تبدیل سلول‌های سالم به سلول‌های سرطانی جلوگیری میکنه. ویتامین C رشد و عفونی شدن تومورها رو سرکوب میکنه، حتی در جانوران. بازم اینا یه مثالایی هست که روی موش اینا گفته، حالا به ما ربطی نداره. مال اون بحثای سرطان هم تو دارالمعارف پزشکی خانواده، هم تو کتاب گلچین جامعه اینا قبلا گفتیم. این یه مقدمه‌ای بود برای اینکه آغاز کنیم از این به بعد بحث سرطان تخمدان رو. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.